ببین من اون لنت درست لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست لنت ترمز مدرن تندیس.
شبتون بخیر دوستان عزیز شنونده، با ادامه برنامه رادیو فرهنگ در کنار شما هستیم. همینک از شما دعوت میکنم شنونده برنامه هفت اقلیم باشید.
سفری به دور و نزدیک هنر و فرهنگ،
هفت روز
و هفت ماه و هفت سال
که جملگی زمینی هست و با هفت فلک به مهر نشسته،
هفت دریچه نو به عالم فرهنگ و هنر. هفت پنجره به خیابان فرهنگ و هفت رنگ از دریای رنگارنگ هنر. هفت اقلیم.
کاری از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ.
با نام و یاد زیبای مهرگستر، خداوند همیشه همراه. سلام به شما شنوندگان برنامه امروز هفت اقلیم. از شما دعوت میکنیم در حدود 45 دقیقه در کنار ما باشید. امیدواریم که عبادات و عاشقانه های شما با یکتای جهان زیباترین لحظه ها رو در این ماه فیروزه‌ای برای شما در بر داشته باشه. جام آقای خرمی، سلام و درود، تاعتتون قبول، خوش اومدید.
پیش از اینت بیش از این اندیشه ی عشاق بود، مهرورزی تو با ما شهره آفاق بود. بردر شاه هم گدایی نکته‌ای در کار کرد، گفت برخر خان که بنشستیم خدا رزاق بود. عرض ادب و مهر دارم محضر تک تک شما نازنینان همراه و همدل شبکه رادیویی فرهنگ، به ویژه علاقمندان به حوزه هنرهای تجسمی. عرصه با گستره‌ای بسیار بسیار عمیق، عجیب، شریف و حریف در 11 شاخه شناسا و عمر هزارهای مختلف برای برخی از این شاخه ها. و البته که باید افتخار کنیم به عنوان یک ایرانی که فصل مهمی از این هنرها توسط هنرمندان و نیاکان بزرگ این سرزمین بنیان گذاشته شده و بعد از درنوردیدن مرزهای جغرافیایی کشورمون زبان و رویکرد جهانی پیدا کرده. امیدوارم آنچه که به واسطه این برنامه هم بهتون تقدیم میشه خوشنشین کام و جانتون باشه. محضر شما سرکار خانم خواجه نصیر بزرگوار هم عرض ادب و درود و احترام دارم و همچنین اجازه میخوام که با توجه به قرار گرفتن در ایام ماه صیام، ماه بهار قرآن، ماه بندگی، آرزوی قبولی طاعات و عبادات همه ناظرین هموطنان به ویژه شنوندگان برنامه هفت اقلیم تجسمی رو داشته باشم و ملتمس دعای خیر این عزیزان هم هستم. پای سفره سحر و افطارش.
نگار در ادبیات عرفانی و عاشقانه معانی متفاوت و زیادی دارد و در هنر نگارگری خداوند نگار حقیقی است. همه نگاه ها به اوست و اونیز در صورتهای مختلف به جلوه‌گری می پردازد. با این تعریف نگارگر تصویر کننده که جلوه حق است و گاهی به مقامی می رسد که از حق چهره گشایی می کند. نگارگر مفاهیم درونی و عمیق و آنچه در ظاهر و باطن طبیعت است را در اندازه کوچکتر و در قالب شکل، رنگ و فضا با ذهن خلاق خود به معرض نمایش می گذارد. قصد داریم در برنامه هنرهای تجسمی درباره تاریخچه مکاتب و سبک‌ها و دوره‌های هنر تجسمی نگارگری به طور علمی گفتگوهایی که به ما اطلاعات مفیدی خواهد داد. ما هم منتظر دریافت نظرات شما درباره این گفتگوها هستیم. لطفاً از طریق سامانه پیامکی 3558 با ما همراه باشید. در این لحظه از شما دعوت میکنم شنونده گفتگوی جناب آقای خرمی کارشناس برنامه با آقای دکتر احمد ابو حمزه نویسنده پژوهشگر و مدرس دانشگاه باشید.
سپاسگزارم از شما سرکار خانم خواجه نصیر. ابتدا اجازه میخوام من هم عرض ادب و احترام داشته باشم محضر استاد بزرگوار احمد ابو حمزه نویسنده پژوهشگر و مدرس محترم دانشگاه. قربان، عرض احترام من رو پذیرا باشید. به هفت اقلیم تجسمی رادیو فرهنگ خوش آمدید. طاعات و عبادات قبول.
من هم درود میفرستم خدمت تمامی شنوندگان عزیز. امیدوارم که در این ماه مبارک ما رو هم از دعاهای خیر خودشون مستفیض بفرمان و ما هم بتونیم در این ماه اون آرامشی که همه خواهند داشت داشته باشیم. یکی از چیزهایی که خب حتما میخواییم در موردش صحبت کنیم در مورد نگارگری ایران و پیشینش هست، درست میفهمم جناب؟
بله بله قربان،
بله.
حتما بر بلندای همین مسئله با شما هم عرضیم. مقدمه کوتاهی عرض میکنم، روایت شما رو به گوش جان میشنویم. وقتی ما با هزارهای تمدنی این سرزمین همراه میشیم، حتی پیش از پذیرش دین هدایتگر و مبین اسلام، ایرانیان رو مردمی موحد در میابیم که فصل مهمی از تمدن سازیشون در جهان به زبان هنر بوده. وقتی درباره اشکال مختلف هنر صورتگری و شمایل نگاری صحبت میکنیم، با شاخه‌ای با تمدن و مکاتب متفاوت و مختلف گاه جهانی نگارگری هم همدل میشیم. به ویژه از دوران صفوی به این سو، شاید درخشش جهانی شدن نگارگری ایران با مکاتب مختلفی که گاه زاده همین سرزمین، یعنی جغرافیایی که امروز ایران خطابش میکنیم، و گاه آنچه که در ایران فرهنگی بود، از مکتب هرات بگیریم تا اصفهان، از تبریز بگیریم تا آنچه که بر بلندای نگارگری هندوستان امروز البته اون رو خطاب میکنیم. من میخوام با همین نگاه و بعد درامیخته شدن روایت این مکتب با باورهای دینی مردمان با شما همراه بشم در قامت روایتتون. به گوش جان میشنویم.
خواهش میکنم. همچنان که شما فرمودید، نگارگری ما ایرانیان و کلن حالا اگر بخوایم بگیم نقاشی ما ایرانیان، خدمتش واقعا در هنر ایران ناپیداست. در غار دوشه لرستان نخستین طرحهایی که بتونیم در حقیقت اسمون رو نقاشی بذاریم، یا سنگهایی که در کوه ما شون نقاشی کردیم و در جای جای وطنمون هست، از کاشان و گلپایگان و خراسان و جاهای مختلف،
بله.
و بعد میان جلوتر میرسیم به سنگ تراشه ها یا در حقیقت نقاشی هایی که حالا مثلا شما در دوره هخامنشیان میبینید، حالا هر جا از تخت جمشید بگیر، از سنگ تراشه های جای دیگه بگیر، یا حتی نقاشی هایی که روی در حقیقت کاشی صورت گرفته و یا کاشی کاری هایی که ما روش نقاشی هستیم، یا گچبری هایی که بعداً از دوره اشکانیان برام باقی مونده، اینا همه‌شون توش یه خورده نقاشی بود. خب بعد از ورود اسلام به ایران هم باز همچنین ما می‌بینیم کاخ‌های مختلف، جایگاه‌های مختلف، دیواره‌های کاخ خاقانی در دوره عباسیان، یا جاهای مختلف در دوره سلسله سامانیان، غزنویان، آل بویه، تو همه این دوره در حقیقت ما یه تلفیق هنر ایران رو در نقاشی می‌تونیم ببینیم. خب این هنر شاید همونطور که شما گفتید تا دوره صفوی ما اون رو یک نوع نقاشی حالا میبینیم، یک نوع نگارگری ایرانی میبینیم،
بله.
اما بعد از دوره صفوی و تقریبا آشنا شدن غربی ها و آمدن اون کسانی که حالا به عنوان تاجر، به عنوان سفرنامه‌نویس، به عنوان سفیر، به عنوان موارد مختلف آمدن، حالا فرانسوی ها مخصوصا، ایتالیایی ها و گروه های مختلف، این هنر نگارگری رو نوعی مینیاتور نامیدن. مینیاتور درسته در حقیقت واژه فرانسوی بودی که هنر دستی ظریف کوچیک رو بهش میگفتن، اما خب این هنر ما با هنر هند، با هنر چین کاملا تفاوت داشت، هم تو اندازه، هم تو نقوش و هم تو طرح‌ها. کاملا هنرهای ایرانی و هنرمندان ایرانی این نگارگریشون کاملا تفاوت داشته. خب ما شاید بشه گفت چهار دوره کلی تقسیم میکنیم این هنر نگارگری ایران.
بله.
یکی همون که من خدمتون گفتم در ایران باستان حتی پیش از تاریخ ما خیلی در حقیقت روی جاهای مختلف میده، حتی مثلا ما کتاب آیین معنویمون که وجود داره اون هم همه تمام مورخین و افراد بزرگی در مورد نقاشی صحبت کردن، اون هم اون کتاب هم که حتی برای پیروان آیین مایی بوده به صورت نقاشی بوده. یعنی ما در هنر نقاشی و نگارگری یک ید طولایی داریم در تاریخ. این دوره اولین هنر ما در ایران باستان، دوره پیش از تاریخ، تا تقریبا اگه بخوام در زمین تا دوره مغول ها هست. در میانه دوره مغولان، در حقیقت در میانه این دوره، یعنی تقریبا از رفتن مغولان ایلخانان و بعد آمد دوره تیمونی تا اواسط دوره صفوی، این در حقیقت تبدیله این نگارگری ما به نگارگری درون کتاب هست و این کتاب‌های خیلی مفصل و بزرگ و عظیم، یعنی ما اصلا در دوره تیموری همه چیه هنری‌های ما عظیم و بزرگ میشه، چه در کاخ ها، دروازه ها، نگارگری نوشتن، همه چیز ما، نقاشی ها و موارد دیگه، که این دوره رو ما دوره دوم شاید بنامیم، یعنی در حقیقت از رفتن مغول ها تا اواسط دوره صفوی که تولید کتاب های نگارگری، نقاشی، نقاشی که در حقیقت اروپایی ها میبینن، هنرمندان نقاش اروپایی رو تجسم میکنن، چون اون موقع ما عکاسی نداریم دیگه، اونها رو حتی بعض موقع در نقاشی های خودشون نقاشی های ما رو کشیدند. یعنی این خیلی جالبه، خیلی از سفرنامه نویسان و هنرمندان و نقاشان اروپایی که آمدن به ایران نقاشی ما رو نقاشی کردن، این یکی از در حقیقت زیبایی های نقاشی ما. دوره سوم اگر اجازه بفرمایید من این دو دوره هم بگم
برای شما.
این دوره سوم دوره ای هستش که ما نگارگری رو در قرن 13 و در حقیقت قرن 13 هجری 150 سال پیش 200 سال پیش میتونیم بگیم شروع شد و از در حقیقت عوض شدن هنرهای ایرانی و بازگشت به گذشته نگارگری ماش آغاز شد و در حقیقت یک تجددگرایی در اغلب هنرهای ایرانی ایجاد شد که مرز بین اون سنت قدیمی و مدرنیته که اومده بود و هنر استادان ما در پوشش داده بود، حالا چه از جای مختلف، حالا من نمیخوام بگم فقط غرب از شرق ما گرفته بودیم و اینها، اینها رو همه رو در حقیقت دوره کرد دوباره. حالا من اگر بخوام خیلی کوتاه بگم اون سنت های کهن که داشتیم از طبیعت گرفته بودیم و بازگشت میکردیم به اون دوره های طبیعیمون، دوره شکوفایی نگارگریمون، دوره تکوین این شیوه های ارتقاطی رو ما تو این دوره ها میتونیم ببینیم. خب اینجا چه اتفاقی میفته؟ این دوره چهارم شروع میشه. دوره چهارم در دقیقا از اوائل دوران قاجار هست، تقریبا 150 سال 170 سال پیش، که ویژگی های اصلیش تلفیق هنر سنتی ایران با هنر غرب هست. ما نقاشی های کسایی که رفتن در غرب و نقاشی رو آموزش دیدن، استادان مطرحی مثل حسین بهزاد، محمود فرسیان که حالا الان زنده یاد ایشون بودن،
بله،
و خیلی کسانی دیگه، استاد سوسن آبادی و کسای دیگه، اینها اومدن این نقاشی ما رو تلفیقی کردن بین هنر سنتی ایرانی ایرانی و باز با هنر غربی که خیلی این استادان مطرح کردن، جزو با ارزش ترین آثار هنری دیدیم. البته من خدمتتون میگم این نگارگری فقط روی نقاشی نیست، ما روی میناکاری، روی مس این نقاشی رو میبینیم، روی پارچه های قلمکاری میبینیم، روی تمامی جاهایی که ما نگاهی به نگارگری و نقاشی داریم، حالا مینیاتور که دیگه الان خیلی دیگه مطرح هست، ما اینو میبینیم و در حقیقت اون سبک نگارگری ما و اون دیدگاه های نگارگری ما، حالا به عنوان نگارگری ایرانی ما میشناسیم و هنر نگارگری مینیاتور در حقیقت جمال شناسی و کمالیابی خیلی مهم میداره که حواس ظاهری شناخت ما رو باید به اون چشم باطن ببینیم. بعضی موقع بعضی اون ظاهرش نیست، بلکه اون به قول چند لایه است یک نقاشی و یک هنر و اون چشم باطن و اون دریکی که باید از اون نقاشی و تعمیر تو اون نقاشی داشته باشیم و حتی عرفان ما که بعضی اون با این نقاشی در حقیقت مخلوط شده، ما این رو در دوره‌های مختلف می‌بینیم و به گمان من به جهان من هنرمند ایرانی تونسته توانایی ایجاد بکنه در کشیدن تصاویر، حالا چه در پیش از تاریخ، چه در دوره تاریخی و چه در دوره معاصر، که عمق نهایی رویکردی رو ایجاد بکنه، که اون حس رو در بیننده، در انسان ایجاد بکنه، که به عمق فرو بره و به خدای خودش نزدیکتر بشه و دید خوبی پیدا بکنه به جهان هستی، به درخت‌ها، به حیوانات، به رخ‌ها، بناها، نیمرخ‌ها، حوض، قالی، همه اینها رو شما میتونید در این مینیاتور و این نگارگری ایرانی ببینید که شاید سبکیه که در خیلی از دنیا نیست. اصلا در دنیا یه چنین سبکی که ما هزار افسوس که بعضی ما اون رو از دست میدیم و نمیشه اون رو که مایه فخر و مایه مباهات ما هست کمرنگ میکنیم و نمیشه. واقعا زیباست این هنر و من امیدوارم که هرچه بیشتر به این هنرمندان ما عرض بدهیم.
درود بر شما جناب عمو حمزه، من شما رو به خدا یگانه میسپارم از اینکه از وقت خودتونم در اختیار ما قرار دادید، سپاسگزارم. دوستان عزیز، جناب احمد ابو حمزه بودن، نویسنده، پژوهشگر و مدرس محترم دانشگاه. نگاهی داشتیم به مکاتب مختلف نگارگری در هزارهای تمدنی ایران. برسیم به سنتی که خدا رو شکر با وجود بنیان گذاشتنش در امسال به واسطه هفت اقلیم تجسمی شبکه رادیوی فرهنگ خوشنشین کامو جان نازنین شرمندگان شده و اون هم معرفی مجسمه های زیبای هنرمندان کشورمون در سراسر ایران جان هست. هم سفری است و هم روایتی است بر بلندای هنر. این بار بریم به مشهد الرضا، شهر شاه خراسان، نگین ایران زمین، شهری که تراوت بخشیده، عمق بخشیده به وجوه جایگاه ادب، معرفت، شعر و آیین. یکی از القاب مشهد الرضا شهر شعر و ادب هست، در کنار اینکه خب معنوی ترین شهر کشورمون هم به واسطه میزبانی از هشتمین آسمان اختر امامت و ولایت حضرت امام رضا علیه السلام هست. اما این شهر و این استان، یعنی استان خراسان رضوی، هزارهای تمدنی رو در قالب شعرای بلند نام و ادیبان و عرفا نمایندگی کرده. سال 1401 از 25 اردیبهشت ماه تا 3 خرداد ماه دهه‌ای به عنوان دهه ادب و حماسه نامگذاری شد در کشورمون، که در این سال دقیقاً در تاریخ 28 اردیبهشت ماه مجسمه‌ای از یکی از داستان‌های بلند حکیم طوس، شاهنامه فردوسی، رخنما شد برای تمام کسانی که در این شهر زیبا یعنی مشهد و تمام زائران و مسافران این شهر با خودش به همراه داشته. سوگ سهراب، همان روایت آشنای کشته شدن سهراب به دست رستم در نبرد رستم و سهراب، یکی از درخشانترین فصلهای حماسه بزرگ شاهنامه و حکیم طوس، روایتی که بر بلندای معرفت از یک سو و دیگر باستاب جایگاه ایرانیان در ادب و آیین ادبیت ادبیات با نگاه هنرمندان این سرزمین در جای جای کشورمون، از جمله شهر طوس و شهر مشهد، هر دو در خراسان رضوی در همسایگی یکدیگر که مدفن حکیم طوس ابوالقاسم فردوسی هم آنجاست. استاد هاشم شفیع از مجسمه‌سازان بسیار بزرگ و شناسای کشورمون که دامنه شهرت او مرزهای جغرافیایی این سرزمین رو هم در نوردیده، در اردیبهشت ماه 1401 مجسمه سوگ سهراب رو با جنس برنز به ارتفاع 3.5 متر که با پایه چیزی حدود 7 متر در حقیقت میشه رو به مخاطبان و دوستداران شاهنامه فردوسی و آنچه که حماسه سرایی در ادب ایرانی است ارائه میکنه. مجموعه موزم شهرداری و همچنین انجمن آثار و مفاخر ایران دست به دست یکدیگر میدن تا با همراهی شورای اسلامی شهر مشهد در نهایت ده یک مراسم آیینی با حضور هنرمندان بزرگ و شناسای کشورمون، از جمله مجسمه‌ساز شهیر این مجسمه یعنی استاد هاشم شفیع و خوانندگان خوب و خوشنام کشورمون مانند سالار عقیلی که روایتی از ابیات شاهنامه فردوسی رو در اون مراسم آیینی قرائت کردند، به نگاه جریان ساز هنر انقلابی در پاسداشت چهره‌ها و مفاخر بزرگ این سرزمین مانند فردوسی بزرگ و البته منطقه طوس به عنوان یک منطقه گردشگری کنار منطقه زیارتی مشهد دست به دست یکدیگر دادن تا مجسمه سوگ سهراب، فرزندی که بر روی دو دست پدر رستم در حقیقت به دست او کشته شده و تازه بعد از این کشته شدن است که آن آستین دست راست بالا میره و دستبندی که در حقیقت شناسه این فرزند از سوی پدر برای شناختنش هست عیان می شود و پدر می فهمد که دچار چه تلخی و مصیبتی در به اصطلاح مبارزه با دشمن ایران که این بار این دشمن در سایه خدعه تورانیان فرزند همین سرزمین، فرزند ایران، فرزند سیستان، فرزند رستم و فرزند شاهنامه یعنی سهراب بود. ایران تنها کشوری است در میان کشورهای شرقی دوستان عزیز شنونده که برخلاف کشورهای غربی که اسطوره پدرکشی در اونها اسطوره پر جریان و پر نوسانه، با دو سوگ بزرگ به اسطوره فرزند کشی میرسه. بدون هیچ تردیدی اصلی ترین و اولین اون سهرابی است که به دست رستم پدر خودش کشته میشه و دو دیگر ما در داستانهای 1001 شب شاهد این اتفاق هستیم. برخی از شاهان یا برخی از پدران تاجر که برای یک سو منفعت خود از اون مهمتر منفعت این سرزمین فریب نیرنگ دشمن رو میخورن و در نهایت به نام از بین بردن دشمن برای استقلال، حریت و صلابت این سرزمین ایران جان، فصلی از همین فرزندان یعنی فرزند خودشون، فرزند ایران زمین رو به مسلخ و قربانگاه میبرند. هرچند روایتی که فردوسی بزرگ در نبرد رستم و سهراب تصویر میکنه خیلی فراتر از صرفاً کشته شدن یک فرزند به دست پدره و ما این رو در همان شمایلی که استاد هاشم شفیع به عنوان مجسمه ساز سوگ سهراب داره به قدرت میبینیم. آن حالت به روی زانو نشسته رستم که یک نوع هم ادب پهلوانیست و هم زانو زدن در برابر ایران، این سرزمین بزرگ که حتی اگر فرزندی رو هم تقدیم اون میکنیم در هر مرام و مسلکی در نهایت هدف صلابت و حریت، امنیت و اقتدار و آزادی و دور بودن از گزند دشمنان برای این سرزمینه و این رو ما در تک تک اون نقش ها، گره ها، روایت ها و برجستگی هایی که استاد هاشم شفیع در این مجسمه با مخاطب خودش قسمت کرده رو شاهد هستیم. جالبه بین این چهار دیگه میتونیم بگیم در آستانه ورود به پنجمین سال هزاره جدید خورشیدی، یعنی از سال 1400 تا 1404 مجسمه‌های مختلف و متعددی از داستان‌های متعدد حماسه بزرگ حکیم طوس ابوالقاسم فردوسی یعنی شاهنامه در جای جای ایران ساخته شده که یکی از شاید شناساترین و مهمترین این مجسمه ها به سوگ سهراب اثر استاد هاشم شفیع باز میگرده. سعی میکنیم در برنامه های پیش رو نگاهی بیشتر بر مجسمه ها داشته باشیم، خاصه توجه به شاهنامه فردوسی که طی چند سال اخیر با نام میهن و تأکید مقام معظم رهبری یک بار دیگه در اولویت تولیدات مختلف فرهنگی و هنری از آثار سینمایی، پویانمایی، سریال، نقاشی، کتاب و البته مجسمه به خودش اختصاص داده شده. امیدوارم اگر سری به این شهر زیبای زیارتی زدید، یعنی مشهد الرضا در کنار عرض ارادت به شمس الشموس حضرت امام رضا علیه السلام، یک نیم ساعتی مسیر رو بر خودتون هموار کنید، به شهر زیبای طوس برید، آرامگاه حکیم بزرگ فردوسی و دیدن مجسمه‌های مختلف از جمله سوگ سهراب استاد شفیع. این هم فصل سفری دیگر بر روایت مجسمه ای دیگر.
انجمن ملی عکاسان ایران برآیند تاریخی تلاش‌های حرفه‌ای در زمینه عکاسی کشور ماست که مؤسسان آن از میان قشر تحصیل کرده و تجربه اندوخته این رشته در حوادث اجتماعی سه دهه اخیر برخاستند و بر اساس این تجربه تاریخی نگاه آنها متمایل به مفهوم گرایی اجتماعی است. انجمن عکاسان ایران مصمم است با ساماندهی علمی عکاسی در سطح کشور، نظام دیداری شهروندان را در سامانه‌های فرهنگی شکل داده و روندی از درخواست‌های آرمانی برای رسیدن به نگاهی نو در میان نسل‌های حاضر و آینده داشته باشد. انجمن ملی عکاسان ایران خودش را وارث و حامی دستاوردهای تاریخی عکاسی ایران می‌داند و اعضای آن بر اساس امید به نگاهی نو و در عرصه عکاسی خلاق انتخاب شده و بست و تأمین حقوق فرهنگی و صنفی آنها سرلوحه فعالیت‌های اعضای این انجمن است. بنابر اهمیت این هنر در شاخه هنرهای تجسمی هر هفته به یکی از دفاتر انجمن عکاسان شهرها و استانها سری میزنیم تا با فعالیتها، نقدها و نظرات اونها بیشتر آشنا بشیم. در ادامه گفتگوی جناب آقای خرمی رو با اعضای یکی از این انجمنها با هم میشنویم.
بسیار سپاسگزارم از شما سرکار خانم خواجه نصیر. اجازه میخوام بیش و پیش از هر چیز عرض ادب و احترام داشته باشم. مثلا جناب آقای ابراهیم سلیمانی، هنرمند و استاد عکاسی. قربان، به هفت اقلیم تجسمی رادیو فرهنگ خوش آمدید. تئاتر و عبادات قبول.
بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان خوبتون. خیلی ممنونم از اینکه این فرصت در اختیار بنده قرار گرفت. در خدمت شما هستم.
بسیار سپاسگزارم. انجمن عکاسان قم خدا رو شاکریم که جزو یکی از فعالترین انجمنهای عکاسی است. بهانه این گفتگو نقد و نظری است بر سلسله نشست‌های نقد و روایت هایی که به واسطه این انجمن در این نشست ها با محوریت هنر عکاسی برگزار میشه. حتما یه نگاهی هم به فعالیت های نمایشگاهی خواهیم داشت. از زبان شما جناب سلیمانی بیشتر بشنویم درباره این نشست ها.
بله، خوشبختانه به همت دوستان علاقمند به رشته هنر عکاسی سال هاست که در قم انجمن عکاسان شکل گرفته و به صورت رسمی و قانونی فعالیت میکنه. یکی از برنامه‌های خیلی خوبی که در این انجمن سالهاست برگزار میشه قرارهای نقد عکس هست که در این قرارها هر هفته سه شنبه ها بعد از ظهر در یک ظرف زمانی حداقل دو ساعت تک تک هنرمندان عکاس، از هنرجویان رشته عکاسی، دانشجویان رشته عکاسی،
بله،
عکاسان جوان و علاقمند، آثاری که در خلال هفته ثبت کردن، از پروژه هاشون، از در واقع